بازتاب پیروزی پزشکیان و کودک همسری در آمریکا. خوش آمدید به جهان با نادر. همچنین براتون میگم چرا پول دارا سر از ایتالیا در میارن. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. انتخابات ایران و پیروزی مسعود پزشکیان در بسیاری از روزنامه‌ها پوشش داده شد و لغتی که بیشتر از هر لغت دیگری در وصف او به کار برده شده بود در عناوین خبرها واژه رفرمیست بود یا اصلاح طلب. خودتون بهتر میدونید که باری که لغت رفرمیست در دیگر زبانها داره با باری که اصلاح طلب در زبان فارسی و قاموس سیاسی ایران با خودش حمل میکنه خیلی متفاوته. اولی بار مثبت داره، دومی میتونه اهانت محسوب بشه. بسیار از گزارش ها برای خواننده ایرانی تکرار مکررات بود، اما چند روزنامه از زوایای بین انتخابات نگاه کردن که فکر میکنم براتون جالب باشه حتی اگر موافقشون هم نباشی. بریتانیای گاردین میگه مرگ ابراهیم رئیسی یک روزنه امید ایجاد کرد، هم در دل حکومتی ها هم در دل ناراضیان. با غیر قابل پیش بینی بودن صحنه سیاست در آمریکا، حکومت امیدوار پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری بتونه روابط با غرب رو بهبود بده. مردم هم امیدوارند استانداردهای زندگی و وضعیت معیشتشون قدری بهتر بشه. با اینکه نباید از چنین فرصتی انتظار خیلی زیادی داشت، اما چنین فرصت‌های هرچند کوچک رو باید مغتنم شمرد. این نوع نگاه خیلی رایجه در روزنامه‌های اصلی کشورهای انگلیسی زبان مثل همین گاردین یا تایمز و ایندیپندنت در بریتانیا، گلوبال میل و تورنتو استار در کانادا یا نیویورک تایمز و واشنگتن پست آمریکا. اگرچه در همین کشورها چند روزنامه هستن که خیلی به سمت راست تمایل دارن، دغدغه‌شون بیشتر حول و حوش شاخ و شونه کشیدن جمهوری اسلامی در منطقه است و تهدیدی که برای اسرائیل محسوب میشه، مثل نشنال پست کانادا و دیلی تلگراف بریتانیا. اما در اروپا روزنامه‌ها بیشتر به موضوعات حقوق بشر میپردازن و علاقه نشون میدن و به همین دلیل هم کمتر خوشبین هستن به پیامدهای انتخابات در ایران. الان یک نمونهشو میگم. راینش پست آلمان میگه روحانیون و تندروهای اطراف علی خامنه ای یک پایگاه مردمی چند میلیونی دارن و تا حالا برای مقابله با منتقدان و ناراضیان بر اونا تکیه میکردن. اما مهمترین درسی که از انتخابات میشه گرفت اینه که حکومت داره همون پایگاه سنتی خودش رو از دست میده. چرا اینو میگه؟ چون معتقد انتخاب پزشکیان نتیجه آرای نیروهای دموکراسی خواه نبود، چون بخش اعظم اونا تحریم کرده بودن، بلکه او باید پیروزیش رو مدیون ریزش آرای محافظه‌کاران به نامزدشون باشه، چون اونا هم روز رأی‌گیری خونه نشستن. این برای پزشکیان یک مزیته، چون کسی ازش انتظار زیادی نداره، در نتیجه کوچکترین موفقیت براش امتیاز محسوب میشه. درسته که علی خامنه‌ای میتونه جلوی اصلاحات پزشکیان رو بگیره، اما دیگه به راحتی گذشته نیست، چون پایگاهش کوچکتر شده و چنین ریسکی میتونه پیامدهای جدی داشته باشه، به خصوص که حالا صحبت از جانشینی هم هست و جنگ قدرت بین جناح‌های تندرو احتمالاً بیشتر میشه. در نتیجه مقاله احتمال میده پیروزی پزشکیان از پیش‌لرزه‌های یک زمین‌لرزه بزرگ باشه. شاید برای بسیاری عجیب باشه که کودک همسری در کشورهای غربی هم رایجه، نه فقط بین مهاجرانی که عمدتاً از کشورهای مسلمان یا آسیای آفریقایی به آمریکا و اروپا مهاجرت میکنن. قوانین این کشورها هنوز چنین اجازه رو میده. مثلا در اتحادیه اروپا که حداقل سن ازدواج همون سن بلوغه که 18 ساله، بعضی کشورها به 16 سال هم اجازه ازدواج میدن، اگرچه با اجازه والدین یا دادگاه. اما در آمریکا چند ایالت هستن که اصلا حداقل سن ازدواج هم در قوانینشون وجود نداره. مجله نیوزویک مطلب مفصلی داره درباره کودک همسری در آمریکا. فقط 12 ایالت حداقل سن ازدواج رو 18 سال تعیین کردن و استثنایی هم نگذاشتن. اما در اکثر ایالات ازدواج کودکان هنوز مجازه. ازدواج هایی که کودکان رو در معرض اذیت و آزار جسمی و جنسی و روحی روانی قرار میده. برای بسیاری از اونها ازدواج به مثابه از چاله به چاه افتادنه. مثلا ازدواج تنها راه فرار از عزت و آزار تو خونه است، یا پوششی عرفی و مذهبی برای تجاوز جنسی و احتمالاً باردار شدن. بعد تازه مشکلات آغاز میشه، چون این کودکان برعکس همسر بزرگسالشون از حق و حقوق خودشون آگاه نیستن. احتمال اینکه مدرسه رو تموم کنن یا کار معناداری پیدا کنن خیلی کمه و این اونا رو از نظر فیزیکی، عاطفی و اقتصادی آسیب پذیر میکنه. حتی سلامتشون در خطره، چون احتمال اعتیاد به مواد مخدر و ابتلا به سرطان و بیماری‌های قلبی و دیابت در میان اونها بیشتر از میانگین جمعیته. فعالای حقوق کودکان میگن تنها راه حل یکسان کردن قوانین تا در همه ایالات آمریکا 18 سال حداقل سن برای ازدواج تعیین بشه. اما موانع سر راه چیه؟ یکی نبود فشار از طرف افکار عمومیه، چون خیلی اصلا نمیدونن در بسیاری از ایالات کودک همسری مجازه. دیگری هم سیاست مدارانن که دختران جوان براشون اولویت نیستن. اما اینکه بعضی سیاست مداران ممکنه زیر فشار بعضی گروه های مذهبی هم باشن بی تأثیر نیست. گروه هایی که نگرانن در کشوری که در میان دختران نوجوان بارداری زیاد اتفاق میفته، اگر گزینه ازدواج زیر 18 سال وجود نداشته باشه، موارد پایان دادن خودخواسته به بارداری بیشتر میشه. در خصوص مهاجرت زوجهای که یکی از اونها هم کودک محسوب میشه، اگرچه ماموران مرزین حق رو دارن که درخواست مهاجرت رو رد کنن، اما قانونی علیه این نوع از مهاجرت خانوادگی در آمریکا وجود نداره. همیشه موقع خوندن روزنامه‌ها ما بین خبرهای اصلی و مقاله‌ها یک خبرهای کوچیکی رو میشه دید که دونستنشون بد نیست، ممکنه بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. بیشتر و بیشتر مدارس خوشنام بریتانیا دارن در عربستان سعودی شعبه باز میکنن. مثلا مدرسه رایگیت میگه 4 شعبه اونجا راه میندازه، اولینش 3 ماه دیگه در ریاض شروع به فعالیت میکنه. این مدرسه میخواد درآمدی رو که قرار در بریتانیا از دست بده اینطوری جبران کنه، چون دولت تازه بریتانیا قصد داره 20% مالیات روی شهریه‌های مدارس خصوصی وضع کنه تا بتونه با این پول شرایط مدارس عمومی رو بهبود بده. مدرسه رایگت میگه درآمدی رو که از شهریه‌ها در عربستان کسب میکنه، در بریتانیا به عنوان بورسیه به دانش آموزان نیازمند میده. بر حسب اتفاق کیر استارمر نخست وزیر تازه هم با گرفتن بورسیه در همین دبیرستان درس خونده بود. یکی از بهترین مدارس دخترانه به نام داون هاوس هم که کیت میدلتون همسر پرنس ویلیام اونجا رفته بودم، پارسال در عربستان شعبه باز کرد. با حدود 3 دهه پیش وقتی در مونترال کانادا دانشگاه می رفتم، اگر شبی می خواستیم با دوستان خارج از مونترال خوش بگذرونیم، اتاوا نمی رفتیم. یکی از وزرای دولت درباره اتاوا گفته بود بهترین چیز درباره این شهر قطاریه که به مونترال میره. پایتخت کانادا شهر خسته کننده بود. حتما الان تغییراتی کرده، اما مشخصه که نه به اون اندازه‌ای که مسئولای شهر میخوان، چون به تازگی یک شهردار شب انتخاب کردن تا زندگی شبانه در اتاوا رو زنده کنه. او میخواد این کلیشه که اتاوا یک شهر خواب‌آلوده رو بشکنه با رونق دادن به صحنه هنر و موسیقی و صنعت بار و رستوران. خبر خوب برای اونایی که اونجا زندگی میکنن، البته اگر الان بیدار باشن بشنون. اصولا پول و ثروت خیلی سیاله، جایی میره یا شکلی به خودش میگیره که بتونه ارزشش رو حفظ کنه. مثلا اگه تورم بالا باشه، خودش رو به شکل طلا در میاره. در دنیای غرب که از تورم بالا و دستاندازی های غیر قانونی دولت ها خبری نیست، اون چه که بیشترین خطر رو متوجه پول میکنه قوانین مالیاتیه. به همین دلیل کشورهای غربی برای جذب سرمایه این قوانین رو بالا پایین میکنن. دولت ها اگر به سمت راست طیف سیاسی متمایل باشند، چون حاضرن از خدمات و هزینه های دولتی کم کنن، دستشون بازتره تا قوانین مالیاتی رو به نفع مثلا ثروتمندا سوق بدن. دولت های چپگرا چون میخوان خدمات بیشتر به شهروندا بدن، محتاج مالیات ها هستن و آمادن که اونها رو بالا ببرن. این مقدمه یه بر این که چرا یک تعدادی از میلیونرها دارن از بریتانیا به ایتالیا میرن. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا مقاله‌ای داشت با این عنوان: چگونه ایتالیایی که بی‌نظمیش و نداشتن انضباط اقتصادی و بالا آوردن قرض زبانزد عام و خاص بود، تونسته شماری از میلیونرهای بریتانیا رو بدزده. این تغییر و تحول مدیون سیاست‌های اقتصادی جورجیا ملونیه. وقتی او به نخست وزیری برگزیده شد، گفت هدف سیستم مالیاتی باید بهبود شرایط مردم و رونق دادن به اقتصاد و کسب و کار باشه، نه اینکه همه چی رو در نطفه خفه کنه. در بسیاری از کشورهای غربی، مردم باید درآمدی رو که در دیگر کشورها هم به دست میارن به اداره مالیات گزارش بدن و در بعضی موارد روش مالیات بپردازن. برای بسیاری از ماها این موضوعیت نداره، چون خیلی خوش شانس باشیم تو همون کشوری که زندگی میکنیم درآمد مناسبی داشته باشیم. اما برای میلیونرها و میلیاردرها این مهمه، چون احتمالاً در دیگر کشورها هم یا تجارت دارن یا چون مثلا اونجا بهره بالاست و مالیات پایین، پولش رو تو حساب‌های بانکی اونجا پارک کردن. جورج ملونی اومد و برای مالیات بر درآمدی که خارج از ایتالیا به دست اومده باشه یک سقف گذاشت، 100,000 یورو. یعنی پولدارا خیالشون راحته که روی درآمد خارج از ایتالیا بیشتر از این مبلغ مجبور نیستن مالیات بدن. پارسال 4000 میلیونر آدرس خودشون رو به ایتالیا تغییر دادن تا از این امتیاز مالیاتی بهره ببرن. البته یک دلیلش هم اینه که بریتانیا یکی از قوانین مالیاتیش رو که به نفع ثروتمندا بود تغییر داد. اونایی که 6 ماه از سال خارج از بریتانیان، از پرداخت مالیات روی درآمد خارج از بریتانیا معافن. دولت قبلی، دولت محافظه‌کار، اومد و قانون رو تغییر داد. حالا اونا 4 سال معافن، ولی بعد باید روی اون درآمد خارج از بریتانیا مالیات بدن. حالا چرا دولت محافظه‌کار این تغییر رو داد؟ نمیگم دلیل اصلیش این بود، ولی شاید بی تأثیر نبود وقتی فاش شد که همسر ریشی سوناک که نخست وزیر قبلی بود، به دلیل ثروت زیاد خانوادگی در هند داره از این قانون استفاده میکنه تا مالیات نده. و خب میتونید تجسم کنید همسر مردی که اینجا وزیر دارایی بود و بعد شد نخست وزیر، بخواد از دادن مالیات فرار کنه و کاملا قانونی هم باشه، خیلی به مذاق مردم خوش نمیاد. خب حاشیه رفتم. ایتالیا یک امتیاز دیگه هم داره. پول و ثروت نیاز داره که خرج هم بشه. درست لندن بوتیک‌های لوکس و برند داره، اما همشون در یک منطقه به خصوص در مرکز شهر، در اطراف خیابان آکسفورد قرار دارن. ولی مثلا میلان که خیلی دارن اونجا میرن، هر گوشش فروشگاه های لوکسه. اصلا میلان خونه بلگاری و گوچی و ورساچی و پراداست. تازه لامبورگینی و فراری هم اونجا خونه دارن. حالا که صحبت از میلان شد، بگذارید که خبر دیگه هم بهتون بدم. ده ها هزار ایتالیایی در نامه‌ای که به جورجیا میلانی فرستادن ازش خواستن اسم فرودگاه میلان رو عوض نکنه. فرودگاه میلان اسمش هست مالپنسا. اما سیاستمدارای راستگرا، مشخصا ماتیو سالوینی وزیر حمل و نقل، میخوان اسمش رو عوض کنن به فرودگاه برلوسکونی، برای بزرگداشت سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر قبلی ایتالیا که پارسال درگذشت و حرفاش و رفتاراش در مردم این کشور یک حس عشق یا تنفر ایجاد کرده بود. حالا از تو قبر دست از سر مردم بر نمی داره. نخست وزیر میلیاردری که هم علاقه زیادی داشت به رفت و آمد زنان نیمه برهنه در مهمونی‌هاش و هم بارها به فساد اقتصادی و زد و بند و فرار مالیاتی متهم شده بود. حالا منتقدا میگن چطور ممکنه کشوری که روی فرودگاهش اسمایی مثل داوینچی و گالیله و مارکوپولو و کریستوف کلمب هست، به یک بار برلوسکونی هم به اونا اضافه کنه؟ شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو جستجو کنید و اگه رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر بشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونید.